بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السایرین صفحه 502 سطر سوم. فی الاعاین الخالیه فی ازمنت الخلوات للاوقات التی لا یسعهم فیها غیر الحق تعالی. بحثمون در درجات مختلف علم بود. درجه اول علم جلیل که توضیح داده شد. درجه دوم علم خفی بود. بعد بیان کردیم که این علم چگونه به وجود میاد و چه اثراتی دارد. گفتیم یز حروف الانفاس صادقه نهر همت العالیه فل احایین خالیه. این علم ظاهر می شود در انفاس و نفوسی که صادق باشند، خلاف نداشته باشند. این انفاس هم مال اهل همت عالی باشه و در زمانهایی که مشغول خلوته. الان رسیدیم به همین قسمت که در زمانهایی که زمانهای خلوته، یعنی زمانهایی که انسان با خدا خلوت کرده و مشغول مراقبت و حضوره، که این زمان زمان خلوت و به قولشون بهترین زمان این شخص عارفه. وقتی که انسان دیگه کاملاً رابطه شو بر خدا برقرار میکنه، بقیه این علم خفی به شفاظه میشه. اون حالت رو بهش میگن وقت. و از کلام پیغمبر نقل میشه که فرمودند لی مع الله وقت و لا یسعونی فیه ملک و مقرب و لا نبی و مرسل. یه وقت صافیه که وقت خلوت با خداست و انسان فقط با خدا مرتبطه. در چنین حالتی علمی نصیبش میشود که ما اون علم و علم خفی میدونیم، یا علم وراثت که در جلسه گذشته اسمشو بردیم. در نسخه که ما خوندیم الان احایین خالیه داریم با خیه. احایین خود جمعی نروشنه، خالی هم یعنی زمانهای خلوت. اما در وضع نسخه ها داریم فل احایین الحالیه با حیث نبرخی. مراد از احایین حالیه یعنی زمانهایی که تزیین شدن با اعمال صالح، تزیین شدن با ذکرهایی که مقرر الله هست، تزیین شدن به حضور و مراقبه. در این جور زمان ها اون علم خفی نصیب میشه. هر دو نسخه روشون میاره، هم نسخه خالیه رو که معنی خلوته، هم نسخه حالیه رو که معنی زینت دهنده از طریق اعمال صالح و کارهایی که عرفا انجام میدن. خب من ها این تیکر رو بخونم. اینا خیلی عبارت داره ولی مطلبش آسونه. صفحه 502 هستیم سطح سوم. این علم نصیب اهل همت می شود، اون هم در زمانهای خلوت. فلاحاین الخاری یعنی در زمانهای خلوت. خودشم توضیح میده این فی ازمنت خلبات و فی ازمنت فی اوقاتی که لا یسه اون فی ها غیر الحق تعالی، یعنی زمانی که فقط با خدا هستند که در اون زمان غیر خدا پیششون نیست، این توجه به غیر خدا ندارن، فقط توجهشون به خداست. و هیه این زمان ها اصفا ما یکونو من اوقاته این صافترین وقتی شد دارند، چون هیچی در این حالت جز خدا جز توجه به خدا درش پیششون نیست. کما اشار الها به قولی صلی الله علیه و علیه وسلم که لی محلاه وقتون لا یسه اونی فیه ملک و مقرم و نبی موسر، که این وقت بهشون اینجور که نرمشه طوری توضیح میدن که هیچ کسی با من همراه نیست، یعنی من توجهم تماما به خداست و هیچ کسی دیگری نمیتواند در این حد با خدا را تماس پیدا کنه، یعنی این وقت بهترین وقت منه. خب برای ما هم اینطور، این وقت خلوت با خدا بهترین وقت ماست. و یجوز ان یکون نسخه اینطور فل احایین الحالیه با های محمله، یعنی بی نقطه، یعنی زمانهایی که مزینن با اعمال صالح و اوراد و اذکار مقرب، همچنین زمان حضور و مراقبه، یعنی خدا رو حاضر دیدن و با توجه به خدا کار انجام دادن. در چه حالتی برای انسان اون علم خفی حاصل میشه؟ خب تا اینجا زمانش گفته شد، چه کسی این علم خفی رو دریافت میکنه؟ زمان عبادت شد از زمان خلوت یا زمان عبادت شد از زمان تزیین؟ حال چه کسی میتواند در حال خلوت یا در حال تزیین علم خفی رو جذب کند؟ میفهمد لیل اسماء صاحیه، گوش هایی که صافند. صافند یعنی چی؟ یعنی نه قفلت اونها رو گرفته و نه جهل دارند، نه در حال قفلتن نه در حال جهلند. به قول خودشون میفهمد یعنی ملابس نفس یا ملابس حس رو ندارند. ملابس نفس، بالاخره نفس یک پوشش هایی داره، حس هم یک پوشش هایی داره. انسان که در مرتبه حس یا در مرتبه نفس باشه اون پوشش ها مزاحم میشن. این باید خودشو از اون حالت غفلت و از حالت جهل بیرون بیاره تا اینکه این علم خفی نصیبش بشه. این شخصی که در این حالته، یعنی نه ملابس نفس رو داره نه ملابس حس رو داره، پوششی از هیچ طرف براش نیست، نه پوشش نفسی نه پوشش حسی، این چنین انسانی میتواند علمش رو از خدا دریافت کند که علمش همون علم خفیه. چطور این آدم میتونه علمش از خدا دریافت کنه؟ چون قوه ادراکی که نفس بتواند ازش استفاده کنه سه تاست، یکی عقله، یکی سمعه، یکی بصره. و این انسان در اون حالت این سه تا قوهش اتحاد دارن، با هم همکاری دارن، لذا میتواند از حق تعالی به هر قوه ادراکیش علم دریافت کند. این علم می شود علم خفی. لیل اسماء صاحیه، یعنی این شخصی که دارای حالت خلوته یا دارای حالت زینته با گوش صافش می شنود، یعنی با گوشی که آلودگی درش نیست، صافه، یعنی صاف است از غفلت، صاف است از جهل. الاسماء الصاحیه یعنی اسماء قلوبی که ترسو ان سکر غفلت و جهل، صاف است، خالی کرده خودشو از مستی غفلت و مستی جهل، گرفتار هیچ شده از این دو نیست. چطوری خالی شده از این مستی غفلت و مستی جهل؟ به تجرد ان ملابس نفس و الحس، به این که سعی کرده خودشو مجرد کنه از پوشیدگی هایی که نفس تولید میکنه یا پوشیدگی هایی که حس تولید میکنه. به تعبیری دیگه، و تصفوان سماع کلام غیر، از شنیدن کلام غیر خدا صاف بشه، کلام دیگران نشنوه، فقط حرف خدا رو بشنوه. فی مقام سر، در مقام سر که مقام باطن انسانه، اون هم باطنی که از عقل بالاتره، در اون حالت کلام غیر رو نشنوه. کلام غیر نشنوه یعنی فقط کلام خدا رو بشنوه. فلا یتلقی العلم و المعرفت الا من الحق، دریافت نمی کنه علم و معرفت رو الا من الحق، یعنی با عقلش علم و سمع و بصرش هم معرفت رو، فقط از حق می گیره. چطور از حق می گیره؟ اتحاد العقل و سمع و بصر هناش، این سه تا قوه ادراکی هناش در، یعنی در مقام سر متحدن. فلا تسمع این سه تا قوه الا من هو، یعنی من الله به کلیته، یعنی تمام دریافتش از خداست. در چه حالتی به او علم خفی میدهند؟ تا اینجا روشن شد که علم خفی رو به کی میدن؟
کلیت چیست؟
به کلیت همین عارف، عارف به کلیتش، یعنی به عقلش، به سمعش، به بصرش. این علم دریافت میکنه، چون فقط با خدا حرف میزنه، دیگه کسی هم نیست. فلا تسمع این ستا قوه ادراکی، یا لا تسمع این شخصی که ستا قوه ادراکی شکلی شدن الا من الله به کلیت خودش، یعنی با تمام قوایش فقط از خدا میشنه. رضا علمی که او داده میشه علم خفیه. تا اینجا بیان کردیم که علم خفی رو چه کسی میگیره. حالا میخوام بیان کنیم که علم خفی آثارش چیه. اولین اثرش اینه که غایب رو ظاهر میکنه. منظور از غایب در اینجا خداونده. خداوند ظاهر میشود یعنی چی؟ یعنی این علم با تجلی حاصل میشه. تجلی هم یعنی ظهور خداوند. خدا غایب است از نفس ما، غایب است از نفس ما. وقتی بر ما تجلی می کند یعنی همون غایب می شود ظاهر. لذا میگه یا سر غایب، این علمی که خدا به ما میده چون با تجلی ذاتیشه، پس غایب رو پیش ما ظاهر میکنه و خدا پیش ما روشن میشه. روشن میشه یعنی من خدا رو دریافت میکنم. این اثر اولی و با علم و نیاز هر رو قائب، منظور از قائب خدا بند است. این قائب رو پیش ما ظاهر میکنه، یعنی علمیست که با تجلی حاصل میشه. با تجلی یعنی با ظهور الهی. وقتی با ظهور الهی حاصل شد، فیاض هر الحق، حق رو که تجلی کرده پیش من ظاهر میکنه. الذی، حقی که غایب بوده. پس یکی از آثار این علم ظاهر کردن حق در نزد من عالمه. دوم، یقیه و شاهد. شاهد رو که انسان های معمولی هن و دیده میشن، حاضرن پیش من، ظاهرن پیش من، همه رو غیب میکنه. غیب میکنه، این طوری میکنه که من دیگه اینا رو نمیبینم، من فقط همون خدایی که غایب بوده ظاهر شد دارم میبینم، شاهد رو نمیبینم. چرا؟ چون شاهد ماسه اللهه، ماشاءالله الله حجابیست بر خدا، که تا وقتی که اون حجاب هست خدا با حجاب دیده میشه. ولی چون خداوند این حجاب ها رو میسوزانه، نورش نور مافور از این میبره، هست وقتی خداوند تجلی کرد تمام این شاهد ها که روشنند و پیش من حاضرن همه غیب میشن، چون خداوند با نور تجلیش تمام اینها رو میسوزونه و از بین میبره. بنابراین من دیگه این حاجب ها رو یا این شاهد ها رو نمیبینم. و یا غیب و شاهد رو، شاهدی که سامع است، بلکه کل ما سوال حق است، همه رو مخفی میکنه. الذی یعنی حقی که، نه ماسوای حقی که، الذی صفت حق، صفت ماسوای حقی، الذی یعنی ماسوای حقی که، کان حجابن علیه تعالی، حجاب روی خدا بود، حالا حجاب برطرف میشه و اونی که زیر حجاب بوده ظاهر میشه. پس حجاب که شاهد است یا سامعینه، اینا همه کنار میرن، اون زیر حجاب که خداوند است ظاهر میشود. یا غیب و شاهد، این علم خفی شاهد رو، یعنی همین سامع رو، همینه که تا حالا دیده میشود، همه رو غیب میکند. شاهد الذی هو السامع است، بلکه کل ماسوای الحق است. ماسوایی که حجاب علالله بود، حالا چطور این حجاب علالله برطرف میشود و اون شاهد که حجاب نابود میشه؟ لأن نور خداوند متعال یهرق ماسواه، ماسواه رو که فعلا حجاب روی خودش شده از من میبره، حجاب برطرف میشه. وقتی حجاب برطرف شد، شاهد که همون تانا دیده میشد برطرف شده. و یفنی رسم من ادا، نور خداوند رسم کسانی که غیر خودش هستن همه رو فانی میکنه، من دیگه رسمم توجه نمی کنم، فقط به خدا توجه دارم، شاهد پیش من مخفی میشه. سومین اثری که این علم خفی داره اینه که یشیر الی الجمع. جمع عبارت از فردانیت خداونده. فردانیت خداوند رویشون اسمشو غیب میذاره و غیب رو تطبیق میکنه بر علم خدا و عالم. غیب رو تطبیق میکنه بر علم خداوند. بعد میگه این چنین علم خفی اشاره میکند به جمع، یعنی اشاره میکنه به مقام غیب، یعنی اشاره میکنه به علم خداوند. بنابراین وقتی که شخصی این مرحله رو رسید، عالم به علم خدا میشود، یعنی عالم به جمع میشه، عالم به غیب میشه. و یشیر این علم خفی الالجمع. جمع چیست؟ الذی هو عین الفردانیت ذاتیت الهدیه، که اینو در پایین همین صفحه، بلان در صفحه 503 هستیم، در پایین همین صفحه تطبیق میکنه فردانیت ذاتی هدیه رو بر علم الله تعالی. وقتی در اینجا میگه که شخص عارف میتواند به فردانیت ذاتی هدیه اشاره کند، چون فردانیت ذاتی الهیه به قرینه اون چه در پایین همین صفحه گفته میشه علم خداست، پس در واقع این شخص عارف داره به علم خدا اشاره میکنه. علم خفی یعنی همین علمی که از جانب خدا آمده. و یشیر جمع، جمعی که این فردانیت ذاتی هدیه است، خداوند وقتی تجلی میکند اشاره به این فردانیت ذاتی هدیه، یعنی اشاره به علم خودش داره. فیکون عالمن به علم الله تعالی، پس این شخصی که نسبت به او اشاره به جمع حاصل میشه، عالم میشه علم خدا. تا اینجا درجه دوم علم تموم شد. طولانی بود اما توضیح زیاد نمیخواست. حالا درجه سوم. درجه سوم علم لدنیه. درجه اول علم عینی بود، علم خارجی بود. درجه دوم علم خفیه. درجه سوم علم لدنیه که بالاترین درجه علمه که نصیب عبد میشه. علم لدنی هم یعنی علمی که از جانب خداست. لدن یعنی از جانب، از جانب خداست.
مدیون یا آقای دادی هم هستیم به خبر دوزه در حقی بر ما دارم
من اومدم که
برکه ای بردشت ایزایدین بخونم اینا تمام شد بله این لدنی معلومه این سیاچان خدا باشه و این عالی ترین درجه علمه. و در سایر علوم به شخص میگن که این علم از کجا آوردی، اسنادش به کجاست، توضیح میده مثلا اسنادش اینه، سندش اینه. در علم لدنی سند نمیخواد، سندش وجودشه دیگه. وقتی بخواد توجه بده به این که علم لدنی دارن، به اون وجودش اشاره میکنه دیگه. وجود دلیلی نمیخواد، سندی نمیخواد. بعد میگه ادراک رو عیان رو، یعنی علم های دیگه شما با عقلتون دریافتش میکنی، این با عقل دریافت نمیشه، با اون واسطه مخفی دیده میشه. از ادراکش همون دیدنشه، نه ادراکش به توسط عقل باشه، ادراکش به دیدنه.
علم حضوری
میشه بله؟
علم حضوری، علمش حضوری نه حضوری.
حضوری بله، حضوری، حضوری کامل که با چشم کاملا دیده میشه. ایشون میگه که اصل ادراکات ادراک بصریست و این از در ادراکات بهش داده میشه و این علم کاملا پیش جان گفته. بعد میگه لیسه بینه و بین الغیب حجابون، بین این عالم که به علم لدنی عالم شده و غیب که همون علم خداوند است، حجابی نیست. این شخص در واقع به علم خداوند عالم شده. خب این درجه سوم علم بود که توضیحشن تقریبا گفته شد، البته نه کامل، انشالله کاملشن هفته آینده گفته میشه.
الله سبحانه.